جلسه 209 18 تیر 1361 برابر با 17 رمضان 1402. موضوع حب خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب من یقربنی الی حبک و اجعل حبک احب الی من الماء البارد. بحث راجع به حب بود. گفته شد حب در رابطه با انسان‌ها، در همین رابطه بود مسئله حب در رابطه با رسالت و پیامبری مطرح شد که بعد حب در رابطه با امامت مطرح است. اقسامی را که برای حب به انسان نسبت به انسان دیگری است، گرچه در گذشته گفته شده است، ولی برای توضیح و اینکه روشن شود محل بحث ما کجاست، من عرض می‌کنم. انسان ممکن است به انسان دیگری حب پیدا کند، دوستی پیدا کند، در ارتباط با اشتراک فرض کنید در حرفه باشد یا اشتراک در محل و مکان باشد، که اینها امور اتفاقیه میگن بهش. ما راجع به این بحثی نداریم، در گذشته هم گفته شده، بلکه اونجرا که محور بحث ماست راجع به حب‌هایی را که انسان نسبت به دیگری از انسان‌ها پیدا می‌کند، یک، اونجایی است که انسان نسبت به دیگری حب و دوستی پیدا کند و او لذاته باشد، یعنی اگر انسان انسان دیگری را دوست داشت و دوستیش نسبت به او لذاته بود، یعنی اینطور نبود که برای رسیدن به یک هدفی غیر او دوستیش ایجاد شده باشد، نه. مثلا فرض کنید انسان ممکن است انسان دیگری را دوست بدارد برای اینکه او زیباست. اینطور نیست، این دوستی نسبت به او این وسیله است برای رسیدن به یک هدفی. نه، اصل زیبایی رو دوست می‌دارد، این زیباست، لذا او را دوست می‌دارد. لذا می‌شود این رو تحت عناوین مختلفه عنوان کرد، دوستی لذاته نسبت به اشخاص را. یکی مسئله صورت است که جنبه های صوری مطرحه، یا جنبه های عقلانی مطرح باشد، طرفش یک طرفی است اهل ذکاوت و هوش است، برخوردار است از یک نیروی عقلانی قوی، در رابطه با علم مطرح می شود، شخصی است دانا، نسبت به مسائل علمی آگاه است. در رابطه با اخلاق مطرح می شود، شخصی است خلیق، دارای ملکات زیبای اخلاقی است. در رابطه با عمل مطرح می شود، شخصی نیکوکار است. در تمام این روابط ممکن است انسان شخصی را دوست بدارد، ولی اینطور نیست که بخواهد این به این وسیله به چیز دیگری برسد، به تعبیر دیگر محبوب اصلیش چیز دیگری باشد و این پلی برای رسیدن به اون محبوب باشد. نه، انسان زیبایی را دوست دارد، انسان عقل را دوست دارد، علم را دوست دارد، ملکات حسنه روحی را دوست دارد، افعال نیک را انسان دوست می دارد. در این روابط ممکن است انسان به دیگری علاقمند بشه و حب پیدا کند. تعبیر می کنند حب لذاته هست، به تعبیری که علمای اخلاق دارند. این حب و دوستی به یک معنا نه ممدوح است و نه مذموم، بلکه می شود گفت که خوب است انسان این خوبی ها را دوست داشته باشد، ولی اینها حب فی الله نیست. دقت کنید، در رابطه با الله چیزی مطرح نیست اینجا. اگر ذمائمی مذموم نباشد در کار، خوب این دوستی، بد نیست. و اگر ذمیمه مذموم داشته باشد، یعنی مثلا فرض کنید در رابطه با مسائل سوری، یعنی صورت و شکل، اگر نعوذ بالله جنبه های ریبه و جهات شهوی حیوانی باشد در کار، در اونجایی را که علیت شرعی ندارد، خب اونجا مذموم است، خوب نیست. یه قسم از دوستی هم که در گذشته گفته شد در اثر تناسب روحی است که بین ارواح هست، شاید اون هم در همین ردیف باشد که تکرار نکنی. و اما قسم دوم، این که انسان دوستیش نسبت به غیر خودش از انسانها دوستی لذاته نباشد، بلکه برای غیر خود او باشد. به تعبیر دیگر محبوب چیز دیگری است، او وسیله است برای اینکه انسان را به محبوبش برساند. در اینجا اقسامی پیدا می کند. یک، مسئله این که انسان دیگری را دوست می دارد روی جهات دنیایی. او وسیله ایست برای اینکه انسان به اهداف دنیایش برسد، پول است، مقام است، هر چه باشد. این دوستی لذاته نیست. در گذشته هم به این قسم اشاره شده بود. و این حب فی الله نیست، خدا مطرح نیست، بلکه درست این حب برای دنیاست. چون دنیا را دوست می‌دارد، لذا این طرف را که یک آلتی است، ابزاری است برای اینکه انسان به اون هدف برسد که مطلوبش هست، بالعرض دوستش می‌دارد. و این حب اگر قوی باشد در رابطه با دنیا، خب این مذموم است. و در روایات هم داریم نسبت به این حب، روایتی است که صاحب وسائل نقل می کند در همین کتاب امر به معروف و نهی از منکرش، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. قال علیه السلام: قد یکون حب فی الله و رسوله و حب فی الدنیا. گاهی ممکن است انسان دوستیش در ارتباط با خدا و پیامبر الهی باشد و گاهی دوستیش در ربط با دنیا باشد. فما کان فی الله و رسوله فثوابه علی الله. اون دوستی که نسبت به اشخاص پیدا می کند، جنبه الهی داشته باشد، جنبه داشته باشد در ربط با پیامبر الهی، این پاداشش بر خداست. و ما کان فی دنیا لیس بشی، اون دوستی که در ربط با دنیا باشد نسبت به انسانها، این بی ارزش است، این ارزشی از نظر اسلامی ندارد. این که ارزش ندارد تا اون مرزی است که انسان در ربط با این دوستی، خدای ناکرده انسان به تخلف از فرمان الهی، به این تخلف کشیده نشه. اگر کشیده به تخلف بشه، این دوستی نسبت به دنیا نه این که بی ارزش است، بلکه از اون طرف مذموم است و بد است و نکوهش می شود. و اما اون دوستی که دوم، نسبت به دوستی که برای غیر باشد، انسان شخصی را دوست می دارد، اما نه اینکه اون شخص را لذاته باشد دوست بدارد، بلکه چون اون وسیله است برای رسیدن انسان به محبوبش، بالعرض دوست می‌دارد او را. در این زمینه اون محبوب اصلیش دنیا نباشد، بلکه جهات معنوی اخروی باشد. مثلا فرض کنید اگر شاگردی نسبت به استادش این علاقمند باشه، دوست داشته باشد او را، اما کدام استاد؟ اون استادی که او را تعلیم می دهد علم دین و او را تربیت می کند، هدایت می کند، سوق می دهد به سوی جهات معنوی و رشد تکاملی معنوی روحیش، او را از اوج ذلت بیرون می آورد، از حدید ذلت بیرون می آورد و به اوج رفعت سعادت انسانیش می رساند. این دوستی، دوستی است که فلاح است. شخص خودش به تعبیر من فی ذاتهی مطرح نیست، استاد خودش مطرح نیست، بلکه در رابطه با این که او مرا به سوی معنویت هدایت می کند، رشد روحی به من می دهد، اون هم در بعد معنوی، از این جهت او مطرح است. در نتیجه اگر انسان معلم خود را دوست بدارد برای این که معلم متعلم را سوق می دهد به سوی تکامل معنویش، این دوستی فلاح است. و همچنین دوستی معلم نسبت به متعلم، یعنی شاگرد، استاد نسبت به شاگردش علاقمند است، دوست می دارد او را. برای چه؟ برای این که همون شاگرد است که موجب می شود استاد در ربط با تعلیمش نسبت به او مسائل دینیش را، جنبه های هدایتی معنویش را، خود استاد هم از نظر معنوی بهره‌مند می شه. مأجور است عند الله، یعنی پاداش می گیرد از خدا. اگر این شاگرد نبود، این استاد یک چنین پاداشی را نداشت، چون تعلیم مسائل دینی، تعلیم مسائل هدایتی، اینها خودش اجر اخروی، خودش ترقی روحانی دارد برای استاد. این دوستی هم فلاح است. و همچنین هر کس که به انسان در هر رابطه‌ای کمک کند که انسان بهتر بتواند سیر معنویش را بکند، انسان نسبت به او علاقمند باشد، چون کمککار انسان است برای این که سیر معنوی کند. این دوستی ها فی الله است. مثلا فرض کنید در یک خانواده به هر مقدار افراد خانواده به دیگری کمک کنند، کمک هایی را که در ربط با جهات مادی است، ولی همین موجب شود که اینها سیر معنویشون از نظر اشتغالات دنیایی کم بشه و سیر معنوی بالا بره و انسان در این رابطه علاقمند باشه، همسر نسبت به همسرش که کمک میکنه به او، وسائل رو فراهم میکنه که این بهتر بتوانه که مسائل فرض کنید دینیش رو یاد بگیره یا به عبادتش برسه یا به کارهایی که در ربط با مسائل اجتماعی اسلامی است بهتر برسه. این همسر به همسرش علاقمند باشد که کمک کار من است و من میتوانم در این رابطه اونطور که وظیفم هست و توان قدرت دارم من کار معنوی انجام بدم. این دوستی فی الله است. لذا طرف مقابل هم مأجور است. خوب است من این تذکر رو عرض کنم. در شب گذشته بود، بعد از دوستان که جدا زحمت میکشن برای جلسه، قبلا هم گفته بودم بهشون، عرض کردم که شما خیال نکنید این چند کلمه حرفی را که وظیفه شرعیم هستش بیام بزنم میزنم، اگر خداوند عنایتی بفرماید و در این رابطه از فضل و کرمش من رو بی‌بهره نکند، خیال نکنید به این که فقط این پاداش الهی مختص به من است. نه، این نیست. هر یک از این افراد که کوچکترین اثر دارند برای خود تشکیل جلسه به این مقدار که بشه چهار کلمه راجع به مسائل اسلامی، معارف اسلامی گفته بشه، اینا همه صحیح من. اینجور نیست در بس به من عنایت بشه، نخیر، همه صحیح. اگر برای خدا باشد اینا همه صحیح. و در این رابطه اگر دوستی باشد در کار، دوستی ها همه فی الله هست، در راه خداست، چون کمککار است برای این که مسائلی معنوی گفته بشه یا بیاموزد انسان، فرق نمی کن. لذا علمای اخلاق می فرمایند در رابطه با حرفه ها و صنعت ها همین چنین میشه مطرح بشه به نحو گسترده که اعمال و حرکاتی را که اهل حرف انجام میدند شکل الهی به خودش بگیره و در این رابطه انسان دوستدار آنها باشد که کمککارند که دین الهی این گسترش پیدا بکنه. بنابراین دوستی انسان به انسان دیگر پیدا می کند، ولی این لغیره هست نه لالذاته. و او این است، محبوب اصلی عبارت از این است که تکامل معنوی پیدا بشه، انسان بهره‌مند از معارف اسلامی بشه، اوست محبوب اصلی. و هر که کمک کار باشد در این رابطه، اگر انسان در همین رابطه او را دوست بدارد، این دوستی فی الله است. و اما قسم دیگر، ممکن است انسان به انسان دیگری علاقمند بشه، حب پیدا کند، نه از نظر ذات باشد و نه لغیره به معنای اینکه اون غیر دنیا باشد و نه اینکه او وسیله است برای اینکه انسان به اهداف معنویش برسد، بلکه از حیث انتساب او به موجود دیگر نسبت، اون چه که موجب دوستی شده نسبت است. چون منتسب به محبوب من است دوستش می دارم. صرف انتساب موجب شده. در اینجا نسبت به الله تعالی نسبت بر دو گونه است و چون نسبت بر دو گونه است حب هم در این رابطه قهرن دو حب است. یک نسبت عام، دو نسبت خاص. نسبت عام معناش این است به این که چون او مخلوقی است از مخلوقات خداوند، این نسبت هست، ربط علی، او علت است، حق تعالی علت است و این انسان معلول است، مخلوق است، لذا دوستش می‌دارم. دوستی اصیل نسبت به الله تعالی است، این منتسب به اوست، لذا دوستش می‌دارم. و ما در دوستی هامون مطرح است، در گذشته هم این جهت گفته شده، شخصی رو انسان بهش علاقمند است، فرزند او چون منتسب به اوست نسبت به او هم علاقمندی پیدا میشه، ولی در ربط با این نسبت است. ممکن است انسان دیگری را دوست بدارد در ربط با این نسبت عام. دوم نسبت خاص است. نسبت خاص مسئله این است که در بین انسانها، این رو می دانم که گروهی هستند که این گروه مورد عنایت خاص خداوند است. به تعبیر دیگر از مقربین درگاه محبوبم. این سطحه دوستی خیلی بالاست. انسان در همین رابطه اگر انسانی را دوست بدارد، چون این انسان محبوب خداست، چون مقرب عند الله است، مقرب عند محبوب است، این دوستی حبش حب فی الله است. چه در ربط با نسبت عام باشد حب فی الله است، چه در ربط با نسبت خاص باشد این حبم حب فی الله است. در نتیجه اقسام حب فی الله 4 قسم می شود. انسان حب داشته باشد به انسان دیگر و حبش حب فی الله باشد. لذا انسان در این روابطی را که با انسانهای دیگر دارد باید خوب دقت کند، ببیند محبتش بر چه محوری است، میتونه تشخیص بده. و ظاهرن 3 قسط بود، من گفتم 4 قسط، دوستان که یادداشت میکنن من اشتباه کردم در این جهت. 1 مسئله این که دوستش میدارم چون کمککار من است نسبت به جهات معنویم. 2 دوستش میدارم چون این انسان مخلوقی است از مخلوقات خداوند، سه دوستش می دارم چون این انسان مقرب درگاه محبوب است. اینها همه اش حب فلاح است. البته از نظر شدت و ضعف مختلف می شود که الان مورد بحث ما نیست. این مقدمه. حالا وارد شیم نسبت به مسئله حب در رابطه با رسالت و پیامبری. اصل مسئله بعثت انبیا، خود بعثت انبیا که از ناحیه خداوند شروع می شود، اون هم بر محور حب است. همون گونه که اصل آفرینش بر محور حب است، عشق است، عشق به ذات بود که خلق فرمود، عشق به صفات بود که خلق فرمود که در گذشته صحبت شد، نسبت به اصل آفرینش کنت کنزا مخفیا فأحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، که در گذشته گفته شد که محور آفرینش عبارت از حب و دوستی و عشق است. راجع به رسالت، اون هم باز محورش از ناحیه الله تعالی حب است و او حب علت به معلول است. در گذشته در اقسام حب گفته شد علت به معلولش علاقمند است، دوست دارد. انسان اگر هر چیزی را خودش درست کند به او علاقمند است. گلی را که خودش پرورش بده دوستش داره. او اگر از بین بره ناراحت میشه، ولی گل مشابه او را که دیگری درست کرده خوش بشه اون تأثیر رو نداره. این همون حب علت به معلول است. عمل من معلول من است و من علت عمل هستم به یک معنا. اینجاست که مسئله ربط بین علت با معلول موجب می شود که حب علت به معلول است. خداوند چون کمال دوستی را نسبت به جمیع افعالش دارد که منشأ افعالش هم حب به ذات بود، لذا در این رابطه است انسانها را دوست می دارد. روی دوستیش به انسانهاست که انبیا را مبعوث می کند برای هدایت آنها، چون دوست می دارد آنها را. به یک تعبیر بسیار ناقص کوتاه که گفته می شود مثالهایی که زده می شه از جهتی مقرب ولی از جهتی مبعد است، مثل پدری نسبت به فرزند. نسبت به انسان هاست، چون ما را دوست می دارد مبعوث می کند پیامبران را برای هدایت ما، برای تکامل ما، برای بیدار کردن ما. اول تلاوت آیات است برای اینکه از اون خواب غفلت بیدار بشیم، که فهرست برنامه انبیا همین است: یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و تزکیه نفوس و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بعد بیایند و کتاب تدوینی حق را اینها تعلیم بفرمایند و کتاب تکوینی حق را که حکمت است، که انسان پی به حقایق اشیا ببرد. غرض از ناحیه خداوند بعثت بر محور حب. و اما در همین رابطه شخصی را که انتخاب می کند خداوند برای پیامبری در هر مقطع زمانی، محبوب ترین انسانها را نزد خودش انتخاب می کند. مقرب ترین انسانها را در نزد خودش او را انتخاب می کند. برای پیامبری. و ما از همین انتخاب نسبت به شخص چشم می کنیم که این محبوب ترین افراد و انسان ها در اون مقطع است. بعد در سلسله انبیا از نظر مقامات اونها مسئله قرب و بعد مطرح میشه. در همین رابطه حب الله تعالی نسبت اونها از نظر شدت و ضعف این مطرح است. این تا اینجا بیایم سراغ خود انبیا. خود انبیا هم که اینها مبعوث میشن، اینها باید انسانهایی باشند که نسبت به انسانهای دیگر در مقطع زمانی خودشان از نظر محبت در یک درجه عالی از محبت باشه که علاقمند باشه. دوستان خوب دقت کنید. فرض کنید شخصی را خدا که محبوب است در نزد او انتخاب کرد برای پیامبری. این شخص که انتخاب می شود چون در رابط با جامعه بشری است، باید شخصی باشد که باز بر همین محور حب باشد. خلقت بر محور حب، بعثت بر محور حب. بعد خود این شخص از نظر انتخابش بر محور حب در رابطه با انسانها هم در همین محور است. چه از نظر جنبه یل ربیش باید باز بر محور حب باشد و از نظر جنبه یل خلقیش یعنی چهرش به سوی انسانها باید باز بر محور حب باشد و دوستی. باید انسانی باشد که در حد اعلا از نظر حب نسبت به انسانهای دیگه نسبت به حب فلاح از قسم دوم باشد. دوستان خوب دقت کنن، الان ممکنه قدی مطلب چیز پیدا کنه. گفتم دوم که بود؟ این بود انسان به انسان دیگر علاقمند می شود و این معیارش چیست در این علاقه؟ عبارت از نسبت اوست نسبت عامش به خدا. شخصی که برای رسالت انتخاب میشه از ناحیه خداوند در ربط با انسانها باید در حد اعلا از نظر حب فلاح از قسم دوم باشد. یعنی تمام انسانها را دوست بدارد به این جهت که منتسب به خدا هستند. معلول اون علت هم. این یک جهت. دوم و آن این است که انبیایی که اینها مسئول جهات اجتماعی در جامعه هستند، اگر بخواهند انسانها را رهبری کنند در همین رابطه باید مسئله محبت مطرح باشد. حتی در مسائل اصول اعتقادیش هم چنین است. حالا من جنبه های اجتماعی را عرض کردم چون جنبه های اجتماعی خیلی روشن‌تر است. چون محبت است که تابع می سازد. تبعیت از ناحیه محبت پیدا می شود. حتی در بحث فلسفه اسلامی یه قسم از فاعل رو میگن فاعل به تسخیر است. فاعل به تسخیر معناش این است انسانی نسبت به انسان دیگر یه رابطه‌ای داشته باشن که اینقدر به او علاقه‌مند است که کأنه دیگر از خودش اراده‌ای ندارد. هر چه او میگوید میگه چشم و با جان و دل عمل میکنه. اون طرف رو میگن فاعل به تسخیره، مسخرش کرده. ابتدا برای شناسایی او مقدماتی میخواد تا علاقه مند بشه و این چنین خودش را در اختیار او قرار بده. همش در مقدمات عقل کار خودش رو کرده، تمام پایه ها رو ریخته، سیرها شده. اون چرا که الان عمل میکند مسئله محبت است. به قدری محبت شدید شده که کنه از خودش اراده نداره. چه خوب است انسان در ربط با الله تعالی این چنین باشد که او فاعل به تسخیر باشد. یعنی انسان انقدر حبش را نسبت به خدا سطحش رو بالا ببرد که دیگر از خود اراده‌ای نداشته باشد، که همون مقام رضاست و تسخیر. بله، انبیا اینهایی را که مبعوث شدند برای اینکه بشر را به سوی تکامل معنویشان یعنی به انسانیتشان برسانند، اینها در ربط با محبت کار میکنند در جامعه، چون محبت تابع ساز است. زور تابع ساز نیست، حرکت قصری است، از بین میره. اونی که تابع میسازد هم از نظر درونی و هم از نظر بیرونی، او عبارت از چیست؟ محبت است. لذا انبیا روی همین جهت کار میکنن. من بحثم رو خیلی خلاصه کردم، حد کردم، در آتی بحثای زیاد داریم نسبت به رسالت. شما اگر نگاه کنید به آیات قرآنی، روایاتی که وارد شده در ربط با محبت نسبت به پیغمبر خاتم، ببینید چیست. در آیه شریفه دارد، در سوره انبیاء، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما نفرستادیم تو را مگر این که رحمت و مهربانی باشی. برای چی؟ همه للعالمین. اینجا استثناست، استثناء مفادش حصر است. و استثنای از نفی، دقت کنید، یعنی محور رسالت تو این است، اون چه که سبب رسالت توست اینه، احرام کار توست این اصلا. چون خودت رحمت للعالمینی انتخابت کردی، چون اصل بعثت بر محور محبت است، لذا انسانی انتخاب می شود که محبوب ترین انسان ها عند الله جنبه یل ربیش، و از طرفی نسبت به انسان ها در رابطه با محبتی که انسان به غیر خودش از قسم دوم، و او این است چون نسبت عام به خداوند دارند، این محبت رو دارند. تو بودی که یک چنین محبت در دل تو هست نسبت به جمیع عالم. اینجا عالمین دارد، یعنی حتی جمادات. تو به جماد هم مهربانی، به نباتات هم مهربانی، یعنی گیاهان، به حیوانات هم مهربانی، به انسانها چه رسد که مهربانی. در گذشته بود عرض کردم دارد پیغمبر اکرم وقتی چشمش به کوه احد می افتاد گفت جبلون یحبنا و نحبه، کوهیست که ما رو دوست می دارد ما هم دوستش می داریم. سنگ چون رحمت للعالمین است، این از نظر محبت نسبت به جمیع مخلوقات که تو این انسانی. و در سوره آل عمران دارد فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. به جهت اینکه تو رحمتی از ناحیه خدا هستی، یه پارچه مهربانی تو، یه پارچه محبتی، عشق، از این جهت تو نرم شدی برای اینها. یعنی محبت از تابع ساز است. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر بنا بود تو از نظر روحی یک روح درشت خشنی داشتی، از نظر دل سنگ دل بودی، مهربان نبودی، لنفضوا من حولک، از اطرافت پاشیده می شدن. محبت هست که جاذبه دارد، جذب می کنی تو، جمع می کنی دور خودت، و همین موجب می شود که هر چه بگی می پذیرن از تو. از نظر عملی اگر هدایت کنی جبهه نمیگیرن، فکر میکنن گوش. در آیات دیگر که در گذشته اینها به مناسبتهایی خوانده شد، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون الله کسادها و مساکن و ترزانه ها احب و الیکم من الله و رسوله. باز محبت تر می کن نسبت به پیغمبر. یعنی هر چی که شما دارید از دنیا نباید محبوب تر باشه پیش شما از پیغمبر. رابطه ی حب مطرح می کند نسبت به چی؟ نسبت به پیغمبر، یعنی رسالت. آیات زیادی به این مقدار کافی است، اما روایت. روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. ایمان نیاورده است کسی از شما تا این که بوده باشد خدا و پیغمبر خدا محبوبتر پیش او از غیر خدا و رسول. یعنی ایمان واقعی. رسالت بر محور حب. روایت دیگری است. قال والذی نفسی بیده. پیغمبر اکرم می‌فرماید قسم به آن کسی که جان من در دست اوست. الله تعالی. لا یؤمنن عبد حتی اکون احب الیه من نفسه و ابوی و اهله و ولده و ناس اجمعی. ایمان نیاورده است بنده ای. اینجا یه نون تأکیدیه هم چسبونده پیغمبر اکرم بهش که تأکید رو کار. تا این که بوده باشم من محبوب تر پیش او از جانش، پدر و مادرش، خانواده اش، فرزندش، تمام مردم. در اینجا ما به این جهت می رسیم که بعثت بر محور محبت، چه در رابطه با الله تعالی چه در رابطه با امت، این بر محور محبت است. لذا ما می بینیم در کلمات اولیا در مسائل اجتماعیشون را رو همین جهت تکیه می کنن. خود اولیاء خدا برای ساختن جامعه، علی علیه السلام در نامه‌ای که به مالک اشتر می نویسد یه قطعش این است: و اشعر قلبک الرحمه للرعیه والمحبه لهم واللطف بهم. شعور یعنی اون احساس بسیار ظریفی را که انسان در درون دارد. شعور اینه، غیر علمی. اون احساس ظریف و دقیقی را که برای هر کس نیست و بی تأمل نمی شود. احساس مهر و محبت نسبت به رعیت، این احساس در تو باشد، محبت نسبت به اونها، مهر نسبت به اونها، لطف نسبت به اونها. تا این محبت نباشد، به تعبیر من کوتاه، دلسوز نمی‌شود. یه وقت انسان اثبات تکلیفی کار میکنه، یه وقت هستش انسان روی محبت کار میکنه، رو علاقه. اثبات تکلیفی معناش اینه کار بخواد انجام بده، هیچ دلم دوستی هم نسبت به کار نداره، یه وظیفه ایست انجام میده، بعدش هم یک نفسی میکشه، ای راحت شدی، چه کار مشقت داریم، ولی چه کن، ناچاریم دیگه. اینو میگن اثبات تکلیفی. یه وقت این نیست، رو عشق و علاقه. یعنی در رابطه با اون کار بیکار عشق می‌برد. این هیچ وقت خسته نمی‌شه. خستگی معنا نداره. شما زندگی پیغمبر اکرم نگاه کنید. برخوردهاش. اعراب جاهلی می‌آمدن در مسجد پیغمبر اکرم. می‌شستن. چقدر توهین هم می‌کردن. یه عربی بیابونی آمده اسلام آورد. پاشو دراز می‌کرد پیش پیغمبر اکرم. گفت یا محمد حدثنی صلی الله علیه و سلم. بازم صحبت کن. مهر او به امتش قابل قیاس نیست با مهر پدر نسبت به فرزند. قابل قیاس نیست. چرا؟ چون معرفت او نسبت به الله تعالی ما فوق معرفت بشری است از نظر آتی، نظیر ندارد. انسان نمونه است که تک است در عالم خلقت. لذا به کارش عشق می‌ورزد و با اونها اینطور رفتار می‌کند. رسالت بر محور محبت است، از اون جهت و این جهت. من البته این رو تذکرن عرض می کنم چون میخوام بحثم رو امشب این رو تمام کنم. بعد انشاءالله فردا شب در رابطه با امامت بحث کنیم. خود پیغمبر اکرم نسبت به عامه مردم میفرماید به این که خدا را دوست بدارید برای این که اوست علت وجودی و بقایی شما، رب شماست، ولی منو دوست بدارید در رابطه با دوستی خدا. در یه روایتی دارد که حضرت فرمودند دوست بدارید خدا را لما یغدوکم به، جهت این است که خدا پروردگار شماست، روزی رسانه برای شما، همون ربوبیت حق است، من نعمه، و دوست بدارید مرا لحب الله، منو واسه خاطر دوستی که با خدا دارید دوست بدارید. یعنی انسان را هدایت می کند، ارشاد می کند به این جهت که محبوب حقیقی الله تعالی است. من رو در رابطه با دوستیتان نسبت به خدا دوست بدارید، چون من فرستاده محبوب شما هستم، چون من کسی هستم خدا گفته که مرا دوست بدارید در رابطه با او. حبتون فلاح باشد، ما حب فلاح داریم، حب فی رسول الله ما همون حب فی الله باشد، نه منهای خدا، نه از قسمی باشد، چون مردیست انسانیست کامل، زیباست، عاقل است، عقل کل عالم است، علم کل ممکنات است از نظر علمی، انک لعلی خلق عظیم، از نظر خلق و صفات پسندیده بی نظیر است، از نظر افعال شایسته بی نظیر است. نه، اینجا نبرید، لذاته نباشد دوستی که عرض کردم، نه، در ربط با انتساب به الله تعالی باشد. رضا در اون آیه شریفه که دارد قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر خدا رو دوست می‌دارید از مرا متابعت کنید تا خدا شما را دوست بدارد. خب باز مطرح در رابطه با رسالت، دقت کنید، قبلش خب است، بعدش خب است، بعد وسط مسئله چیه؟ رسالت. تازه این حب در ربط با الله تعالی است. در نتیجه مسئله رابطه حب با رسالت این چنین است که سراسرش عشق است، دوستی است همش. بله، میماند یک جهت و اون این است که ممکن است به ذهن بیاد کسانی را که پیغمبر اکرم با اونها جنگ کرد، مگه اینا رو دوست نداشت؟ جواب چرا؟ دوست داشت، اما مسئله ای در پیش بود. اونگاه که طرف از این رابطه خودش رو محروم کرده، خودش رو محروم کرد و از طرف زبد است، مانع است از برای این که جامعه به سوی محبت خدا کشیده شود. میخواد پیوند محبتها را بکسلد. اینجا چیکار میکنی؟ مانع دوستی برطرف میکند پیغمبر، مانع دوستی خدا برطرف میکند، تا اونجایی را که همین حربه، یعنی بزرگترین حربه، کاربردترین حربه، یعنی دوستی، داره پیش میره. وقتی یه جایی به مانعی برمیخوره، میبینیم به این که این چیکار میخواد بکنه؟ میخواد پیوند مخلوق را نسبت به خالق در رابطه با دوستی چیکار کنه؟ قطع کنه. نمیذاره. چون این آمده روابط دوستی برقرار کنه. اینا نمیذارن روابط دوستی برقرار بشه. ضد روابط دوستی اینا. برطرف کنه. لذا اصلا بعضی از فقهای اسلام نظرشون این است که تمام جهادهایی را که پیغمبر اکرم کرد اینها جنبه های دفاعی داشته. جهاد ابتدایی نبود. دفاع بود. به این معنا که حمله از اون ناحیه بوده نه از ناحیه پیغمبر اکرم. این رحمت للعالمین است. اونها حمله کردن. هر چه نرمش کرد فایده نداشت. در نتیجه این مسئله یه وقت عنوان نشه به عنوان اشکال که این رو هم عرض کرده باشم. بس است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.